هفت شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پانزدهم بهمن 1400 خورشیدی، چهارم فوریه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دومین دور از دادگاه مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان ماه سال 98 بامداد جمعه در لندن آغاز شد. جلسات این دادگاه برای حفظ امنیت شهود به صورت غیر علنی برگزار می شود. قرار است در این دور از دادگاه که تا روز یک شنبه ادامه دارد بیش از 100 شهادت جدید مورد بررسی قرار گیرد. در دور پیشین این دادگاه مردمی که آبان ماه سال جاری توسط سازمان‌های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین المللی با هم علیه اعدام برپا شد، 34 شاهد و 6 کارشناس شاهد اسناد و مدارک خود را ارائه کردند. اعتراض های آبان 98 در ابتدا واکنشی به گرانی قیمت بنزین بود که به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. شمار دقیق کشته شدگان آبان 98 هنوز مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز تعداد آنها را دست کم 1500 نفر گزارش کرده است. سازمان عفو بین الملل می گوید کشته شدن بیش از 300 نفر را تایید می کند، اما می افزاید که با توجه به شواهد آمار کشته شدگان بسیار بیشتر از این تعداد است. ناهید شیرمیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده می‌گوید نیروهای امنیتی برای چندمین بار به منزل او یورش برده و گوشی موبایلش را مصادره کردند.
هر بار اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده و من مجبورم بیام اینجا سیم کارتم رو بسوزونم، یه گوشی دیگه بخرم با حقوق یک ماه هم.
خانم شیرپیشه در این فایل ویدیویی میگوید که به او گفته شده از تلفن هوشمند استفاده نکند. او این رویکرد را با قوانین حاکم بر کشوری چون کره شمالی مقایسه میکند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، هم به دلیل دادخواهی قتل فرزندش از اردیبهشت ماه امسال در زندان است و علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. نیروهای امنیتی از زمان به قتل رسیدن پویا بختیاری بارها اعضای خانواده او را در مناسبت‌های مختلف از جمله 40مین روز جان باختن او و سالگردش بازداشت یا تهدید کردند. فرانک مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکایی در آسیای غربی، میگوید که عدم توانایی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در کنترل شبه نظامیان وابسته به ایران دیر یا زود به کشته شدن نیروهای آمریکایی در عراق منجر خواهد شد. ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام، دیروز پنجشنبه در یک سخنرانی آنلاین در مؤسسه خاورمیانه گفت که اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس، قادر به کنترل کامل نیروهای شبه نظامی خارج از ایران از جمله در عراق و سوریه نیست. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد در سال 98 به فرماندهی این نیرو برگزیده شد. ژنرال مکنزی میگوید فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی چه در عراق و چه در یمن می‌تواند ایران را به مواجهه‌ای وسیع‌تر با آمریکا بکشاند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله در گفتگو با یکی از شهود دادگاه بین المللی مردمی آبان از او درباره نحوه بازداشت و اتهاماتش پرسیدیم.
بسیاری خودم نمی‌دونستم که حقایق رو بگم و امروزم که در این دادگاه شرکت کردم من قصدم فقط این بیان حقیقت.
امروز روز جهانی سرطان است، ما و جامعه در قبال بیمار مبتلا به سرطان چه وظیفه‌ای داریم؟
ببینید، خیلی وقت ما میخواییم به یه فرد امید بدیم، ولی میریم و کنار روبروش قرار میگیریم، میگیم نه چی بینید، یه مشکل نیست، حل میشه.
ما نگاهی داریم به بحران اوکراین. آمریکا میگوید روسیه به دنبال بهانه‌جویی برای حمله به اوکراین است. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. فاطمه داوند همزمان با اعتراضات سراسری آبان 98 بازداشت و به زندان محکوم شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران اعترافات اجباری او را در تلویزیون پخش کردند. او که اینک از ایران خارج شده است، یکی از شهود دادگاه مردمی آبان بود که به شهادت درباره آنچه بر او رفته سخن گفت. در گفتگو با خانم داوند ابتدا از او درباره حضورش در اعتراضات آبان 98 پرسیدم.
26 آبان 98 با تشنج شدن وضعیت شهرهای کشور، سه برابر شدن وضعیت نرخ بنزین و اینکه گرانی و تورم بالا، خب مردم دست به سری اعتراضات زدن و منم یکی از اون کسانی خوب بودم که وظیفه خودم دونستم در این اعتراضات شرکت کنم. و اینکه روز یک شنبه بود ساعت 10 در میدان فرمانداری بوکان جمع شدیم و با رفتن بالای ماشین و اینکه صحبت کردن در مورد تورم و وضعیت بد جامعه و اینکه هیچ گونه آزادی و هیچ گونه حق بیان و چیزی به عنوان حقوق شهروندی و انسانی یک انسان نداریم، اعتراض خودمون رو بیان کردیم که متاسفانه با برخورد شدید امنیتی و درصد قابل توجهی از مردم شهر برای این اعتراض آمدن، ولی با برخورد نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات، این که گاز اشکاور رو فرستادن و تیراندازی و برخورد خیلی ناشایسته اونا، در این حد مون این اعتراض هم.
آیا شما بازداشت شدید در اون تاریخ در روز یک شنبه 26 آبان؟
بله، شب یک شنبه ساعت حدود 11:30 12 بود که من بازداشت شدم.
بعد از بازداشت با شما چه برخوردی شد؟ شما متهم به چه مسائلی شدید؟
بعد اصلا نحوه برخوردی، این که چگونه منو بازداشت کردن، همیشه برام جای سوال بود، چون واقعا نظامی که خودشو تابع قانون جمهوری اسلامی میدونه باید یک سری شؤونات اسلامی رو رعایت کنه که در اون مرحله هیچ کدوم از این شؤونات رعایت نشد و مردانی فقط لباس شخصی بودن که همه وزارت اطلاعات دوربیناشون وصل بود، همه با اسلحه کمری و اینکه پشت بوم پر از نیروهای امنیتی و به شدت جدی امنیتی بود، بچه هم تحت مرگ ترسیدن و اینکه از لحاظ روح روانی برای این خانوادی که من اونجا بودم و بچه های خودم مسائل خیلی برنج پیش اومد. بعدش هم ما هم که لباس منزل پوشیده بودیم، این اجازه ندادن همین جلوی چش اونا به حالت این وضعیت خیلی بدی که من خودم بعدم یاد که اینو هر بار تکرار کنم، پاها و دست ها اینا رو ما رو میکشیدن تا اینکه خودم رفتم و خیابان رو کلن محاصره کرده بودن و من همون شب انتقال دادم به وزارت اطلاعات شهرستان بوکان و فرداش از اونجا به وزارت اطلاعات ارومیه.
شما رو با چه اتهاماتی مواجه کردن بعد از اینکه ملتقی شدید؟
من اتهام زدن در دو دادگاه، من محاکمه شدم یکی شعبه 103 بوکان به اتهام کشف حجاب 5 ماه و 3 ضربه شلاق و یکم در دادگاه انقلاب ارومیه اتهاماتم عبارت از توهین و ضرب شتم مأمورین حین انجام وظیفه خروج از کشور به صورت غیر حضوری، به صورت غیر مجاز و انسداد مسیر عبور و مرور خودروها و ایجاد راهبندان و ترافیک به عنوان شروع کننده تجمع اعتراضات، کشف حجاب، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروهک ها، اخلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت اختشاشات و اخوا با تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و هم زدن امنیت کشور، عضویت در جمعیت های معارضی کشور.
شما کی آزاد شدید و در دادگاه مردمی آبان به چه نکاتی اشاره کردید؟
من قبل اینکه آزاد بشم با این دادگاه با هم تماس گرفتم و من همون جایی که پابند الکترونیکی داشتم با اینکه وضعیت امنیتی من فوق‌العاده در خطر بود با ایشون صحبت کردم، وظیفه خودم دونستم که حقایق رو بگم و امروزم که در این دادگاه شرکت کردم، من قصدم فقط فقط این بیان حقیقت است، اینکه ما به عنوان انسان خودمون رو به خودمون واجب میدونستیم از حقوق خودمون دفاع کنیم. اعتراض ما مسالمت آمیز بود و هیچ دیگری که با اسلحه و نمیدونم گاز اشک خواسته هایی بود که شهروند میتونه در هر کشوری در هر مکانی این خواسته ها رو داشته باشه، نحوه برخورد اونها هنوزم برای من جای سوال داره.
گفتگویی بود با فاطمه داوند از شهود دادگاه بین المللی مردمی آبان که در لندن برگزار شده. فردا و پس فردا نیز این دادگاه همچنان به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما با شدت گرفتن حرکت اعتراضی فرهنگیان در ایران و برگزاری تحصن و تجمعاتی که حال به طور مداوم در ده ها شهر ایران برگزار می شود، دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران از این جنبش اعتراضی حمایت کردند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در روزهای نهم، دهم و یازدهم بهمن ماه جاری، دور تازه‌ای از موج اعتصاب‌های سراسری معلمان ایران را فرا گرفت. آنها در این حرکت سه روزه ضمن اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی در ویران کردن دستگاه آموزشی کشور، بر وضعیت بد معیشتی خود نیز دست گذاشتند. دو روز نخست اعتصاب معلمان به تحصن در مدارس گذشت و روز سوم هم آنها به خیابان‌ها آمدند. سه روزی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم چون گذشته دست به کار شده و جمعی از آموزگاران اعتصابی را بازداشت کردند. در ادامه همبستگی با مبارزات معلمان که همچنان در داخل و خارج ایران جریان دارد، دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید هم با انتشار بیانیه‌ای خواهان پشتیبانی از جنبش فراگیر آموزگاران شدند. فریار اسدیان، شاعر، نویسنده و عضو هیئت دبیران این دو نهاد، در گفتگو با رادیو فردا مسئله معلمان را مسئله همه مردم ایران دانسته.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراخوانی منتشر کرد و در بیش از 200 شهر ایران فرهنگیان معلمان بازنشسته به این تحصن دست زدن. خب طبیعیه که رژیم آخوندی از همون ابتدا اتهام به این آلان شورای هماهنگی بست، از جاسوس بیگانگان خطاب کردن معلمان عزیز گرفته تا تفرقه افکنی که خوشبختانه تیر جمهوری اسلامی این بار هم به سنگ خورد و اون تفرقه بنداز و حکومت کن. اینا اومدن طرح رتبه بندی معلمان سراسر کشور رو که بتونه یک گروه از معلمان رو علیه گروه دیگر معلمان علم بکنه و با این تفرقه افکنی بتونه این جنبش سرتاسری معلمان رو مهار و کنترل کنه. اما کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، در بیانیه خودشون اعلام کردن از اونجا که مسئله فرهنگیان مسئله ای است که به تمام خانواده‌های جامعه ایران مربوط میشه، این جنبش هم نمیتونن تکه پارش کنن. بازنشسته کردن، معلم ها رو بازخرید کردن، وقتای کاریشون رو از بین بردن، حقوق بازنشستگیشون رو نمیپردازن. به هر حال دچار چنان مضیقه کردن که نتونن حرکت کنن. اما خوشبختانه با بازتاب وسیعی در جامعه ایران پیدا کرد و این جنبش همچنان رو به ائتلاف و از همه گروه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی از این جنبش پشتیبانی میکنن و ما هم کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی چه علیه زندانیان سیاسی و چه قتل نویسندگان دربند از طریق مبتلا کردنشون به ویروس کرونا در چندین شهر اروپا، آمریکا، استرالیا تظاهراتی برگزار کردیم، شبای شعری رو به اجرا درآوردیم و در تدارک یک برنامه وسیع در برلین هستیم.
آقای اسدیان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید که مقر آن در آلمان است، در این گفتگو همچنین با اشاره به وضعیت رو به وخامت آموزش و پرورش و سطح پایین معیشتی آموزگاران در ایران به مواردی از خواسته های آنها مندرج در قطعنامه شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان نیز اشاره کرده که از آنجا جمله است پایان خصوصی سازی آموزش و پرورش، افزایش حقوق، توقف غارت پسنداز معلمان، تضمین امنیت اشتغال، قطع تعقیب و پیگرد آموزگاران و بالاخره آزادی آنها از زندان. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
آمریکا اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور معتقدند روسیه در صدد است با یک بهانه ساختگی زمینه حمله به اوکراین را فراهم کند و برای این منظور در حال تولید ویدیویی از حمله صحنه‌سازی شده ارتش اوکراین به مناطق تحت تصرف جدایی طلبان در شرق این کشور است. روس‌ها بارها با انتشار اطلاعات دروغین به جنگ در شرق اوکراین دامن زدند، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مقامات آمریکایی اعلام کردند روسیه قصد دارد با ساخت ویدئوی از یک حمله صحنه‌سازی شده اوکراین را به تحریک تنش‌ها متهم و حمله گسترده به این کشور را توجیه کند. پنجشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند مسکو با انتشار اطلاعات دروغین از جمله ویدئویی از حمله صحنه‌سازی شده نظامیان اوکراینی به خاک روسیه یا ساکنان روس زبان در شرق اوکراین قصد دارد برای حمله به اوکراین بهانه به دست آورد. متعاقباً مسئولین آمریکایی این گزارش‌ها را تایید کردند. از جمله نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی گفت:
One possible option the Russians are considering and which we made public today.
یکی از گزینه‌های احتمالی مورد نظر روسیه که امروز علنی شده شامل ساخت قطعه پروپاگاندایی، ویدئویی شامل انفجارهای دروغین و صحنه‌های خشن با جنازه‌ها، آدم‌های سوگوار، بناهای ویران و بازمانده‌های تجهیزات نظامی است که کاملاً توسط نهادهای امنیتی روسیه صحنه‌سازی شده. البته ساخت این ویدئوی تبلیغاتی یکی از گزینه‌های متعدد است که دولت روسیه برای آغاز و توجیه احتمالی تهاجم به اوکراین آماده می‌کند. نمی‌دانیم آیا روسیه در روزهای پیش رو از این نقشه یا نقشه دیگری استفاده خواهد کرد، اما آن را افشا می‌کنیم تا مقیاس رویکرد خرابکارانه روسیه در قبال اوکراین را به نمایش بگذاریم و مسکو را متقاعد کنیم از طرح‌های خطرناک خود و سرانجام حمله نظامی علیه اوکراین منصرف شود.
در واکنش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهامات آمریکا را مضحک خواند. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت: بدون شواهد نباید حرف هیچ کس را باور کنیم. یوگنی کروک رئیس مرکز مقابله و اخبار کذب در کیف میگوید در حالی که آمریکا این بار شواهدی برای اثبات اتهامات خود ارائه نکرده، اما اطلاعات فراوان در دست است که روسیه بارها با گزارش‌های دروغین خود بر شدت تنش‌ها در اوکراین افزوده.
امروز به شرایطی باز می‌گردیم که در سال 2014 آغاز شد. از آن سال دستگاه تبلیغاتی روسیه بسیج شد تا اوکراین را کشوری جلوه دهد که در آن فاشیست‌ها در کودتای ضد حکومتی به قدرت رسیدند. از گزارشی یاد می‌کنم که اوج جنگ رسانه‌ای محسوب می‌شود. در این گزارش که اواسط تابستان 2014 در بحبوحه درگیری‌ها در شرق اوکراین در کانال 1 تلویزیون روسیه به نمایش درآمد، یک خانم مدعی است که با چشم خود دیده چگونه نظامیان اوکراینی کودک 3 ساله فرزند یک جدایی طلب در شرق اوکراین را جلوی چشم مادرش و مردم شهر شکنجه کردند و سرانجام به صلیب کشیدند. تحقیقات فراوان ثابت کرد این گزارش 100% ساختگی است و حتی خود تلویزیون روسیه سرانجام آن را تکذیب کرد. اما این گزارش به شدت خشم عمومی را برانگیخت و باعث شد عده زیادی از شهروندان روس به شرق اوکراین بروند و به صف جدایی طلبان بپیوندند. اکثر شهروندان روسیه همچنان به شدت تحت تأثیر رسانه‌های مورد حمایت کرملین هستند و امروزه تبلیغات ضد اوکراینی در این رسانه‌ها کاملا مشهود است.
روسیه که نیروهای نظامیش در بلاروس و مناطق هم مرز با اوکراین همچنان رو به افزایش است، منکر برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین شده، اما بارها هشدار داده اقدامات تحریک‌آمیز را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. جمعه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد ارتش این کشور قصد عملیات نظامی در کرمه الحاقی و مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را ندارد، بلکه معتقد است این مناطق از طریق دیپلماسی باز می‌گردند. در ادامه رایزنی‌های بین المللی برای کاهش تنش‌ها پیرامون اوکراین، رهبران فرانسه و آلمان به زودی به کیف و مسکو سفر می‌کنند و همچنین برلین هفته آینده میزبان مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین درباره توافق‌های مینسک خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
چهارم فوریه روز جهانی سرطان است، روزی که برای افزایش آگاهی در مورد این بیماری، تشویق به پیشگیری، تشخیص و درمان و مسئولیت جامعه در قبال بیمار مبتلا به سرطان نامگذاری شده است. روز جهانی سرطان توسط اتحادیه بین المللی کنترل سرطان برای حمایت از اهداف اعلامیه جهانی سرطان که در سال 2008 مدون شد برگزار می شود. در گفتگو با حسام فیروزی روانپزشک در ایران ابتدا از او پرسیدم یک بیمار مبتلا به سرطان چطور باید با این مسئله روبرو شود؟
انسان می دونید که تنها موجودی هست که واقف به مرگ خودشه، یعنی آگاهی داره به مرگ، یعنی می دونه که یه روزی می میره در عین حالی که میل به زندگی داره، برخلاف بقیه موجودات که تنها اونها فقط به زندگی نگاه میکنن. ما انسان ها در واقع انگار جبران باید هم به زندگی نگاه کنیم و هم به مرگ. بنابراین مرگ به عنوان یک پدیده ناشناخته همیشه میره و پنهان میشه و ترسش به شکلهای دیگه خودش رو نشون میده. خب حالا طبیعتا وقتی که ما بیمار میشیم و دچار مشکلاتی مثل سرطان که از گذشته در واقع نام خودش رو با مرگ گره زده، چه امروز واقعا اینطور نیست، خب برای بشر وقت مالوده و اون ترسی رو که عمیقاً پنهانش کرده بوده یه دفعه بالا میاد. اول ممکنه بخواد انرژی زیادی رو صرف کنه دوباره برای پنهان کردن این در واقع ترس، یا مواجه شدن باهاش رو مهارت‌های لازم رو باهاش نداره. بنابراین سطح اضطراب ممکنه به شدت بالا بره، انرژی روانی به شدت کاهش پیدا کنه. اینه که من نیاز هست که در واقع یک سری مکانهایی که کمکهای حرفه‌ای روانی رو برای بیمارهای و خانواده هاشون، ببینید تأکید میکنم فقط بیمار نیست، این وسط خانواده خیلی مهمتر از اون خود بیماره، چون خود بیمار در واقع ممکنه بتونه با مکانیزم های خودش رو با خودش کنار بیاد، ولی خانواده هم که در واقع بیشتر از هر کدومشون درگیر این ماجران و این حتما نیاز به کمک حرفه‌ای دارن تا بشه در واقع مدیریت این کار رو براشون بهشون آموزش داد و این مهارت رو پیدا کنن که چطور رفتار کنن و اون فردی که در واقع خودش دوچاره این مسئله هست چطوری بتونه با این مسئله خودش کنار بیاد.
ما روزانه در جامعه، در محیط کار، در دانشگاه با افرادی روبرو میشیم که مبتلا به سرطان هستند. در چنین شرایطی رفتار ما با فردی که دوچار این مشکل هست چگونه باید باشه؟ چه باید بگوییم؟ چه نباید بگوییم؟ چطور باید رفتار کنیم اساساً؟
ببینید طبیعتاً ما باید هر کدوم از ماها این رو آموزش ببینیم و بتونیم یک مهارتی رو به عنوان همدلی و که قبل از اون یک مهارتی وجود داره به نام گوش دادن، یعنی گوش دادن فعال. وقتی که ما خوب به حرفای اون فرد گوش بدیم، وقتی که اون درد دلها، وقتی که اون ترسهاش، وقتی که اضطرابها، نگرانیهای خودش رو مطرح میکنه، ما بتونیم و حرفاش گوش بدیم و بتونیم باهاش همدلی کنیم و باهاش در واقع در مقابلش قرار نگیریم، در کنارش قرار بگیریم. ببینید خیلی وقت ما میخواییم به یه فرد امید بدیم ولی میریم در کنار روبروش قرار میگیریم، میگیم نه چی بریم که مشکل نیست، حل میشه. در واقع این ما داریم مقابل اون فرد قرار میگیریم. ما باید بتونیم این مهارت رو پیدا کنیم بعد پشت کاسه چشم اون به دنیا نگاه کنیم. گرچه خب برای خود ما هم اگر کنار نیومده باشیم خیلی سخته، چون مرگ عزیزان یا درگیر شدن اونها با مسئله مرگ، نزدیک شدن اونها به مرگ، در واقع اتفاقی که میفته مرگ خود ما رو در واقع بالا.
از بعد اجتماعی به مسئله نگاه کنیم، ما خب در جامعه ایران این روزها این خبر رو بسیار میشنویم که آمار سرطان بالا رفته، نگرانی از ابتلا به این بیماری بیشتر شده به دلیل آلودگی هوا، آلودگی محصولات کشاورزی، فقر و عدم تغذیه مناسب کودکان و افراد جامعه. در چنین شرایطی جامعه با مسئله سرطان چگونه باید برخورد کنه؟
ببینید حالا این در واقع در حوزه شاید بحث اجتماع در حوزه جامعه شناسه که باید در خصوصش نظر بده، ولی من عنوان یه روانپزشک در واقع میتونم بگم که بالا بردن سرمایه روانی فرد، ببینید وقتی ما سرمایه روانیمون مثل یه ضربگیره برامون، ما انسان ها 4 تا سرمایه داریم، یعنی سرمایه مالی داریم، یه سرمایه اجتماعی داریم، یه سرمایه انسانی داریم و یه سرمایه روانی. این سرمایه روانی در واقع مثل یه بادیه در درون یه توپ، وقتی میخوره زمین اون ضربگیر اون توپ هست و اون توپ رو باعث میشه که بتونه بالا بیاد. اگه در فردی این ضربگیر، این سرمایه روانی که حالا از کودکی باید این شکل بگیره، اگه در کودکی شکل نگرفته باشه، این باید در بزرگسالی در واقع برای شناخت خودش و کمک کنه و کمک حرفه‌ای بگیره به خودش کمک کنه و کمک حرفه‌ای بگیره. اینجا وقتی سرمایه روانی بالا میره، فرد میتونه برای زندگی خودش یه معنا بسازه، آگاهی و شناختی که به خودش پیدا میکنه، بازی زندگی رو میبره به سمت زمین در لحظه بودن. باز تأکید میکنم همه اینها مستلزم کمک حرفه‌ای، حالا روانشناسان، روانپزشکان، گاهی نیاز به دارو داره، نیاز به جلسات درمانی انفرادی، نیاز به جلسات درمانی گروهی داره.
حسام فیروزی روانپزشک در ایران نگاهی داشت به مسئله سرطان و آنچه ما باید در مورد این موضوع بدونیم از بعد روانی و روانشناسی. اما سازمان بین المللی تحقیقات سرطان گفته است در سال 2020 میزان مرگ و میر بر اثر سرطان بیش از 10 میلیون نفر در جهان هستش. همچنین این گزارش پیش‌بینی می‌کنه که موارد سرطان در 2 دهه آینده با 47% افزایش نسبت به سال 2020 به 28 میلیون نفر برسه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با اعلام پایان این مجله من پروانه وحیدمنش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به دو روز تحسن معلمان در مدارس و خودداریشان از رفتن به کلاس‌های درس و نیز تجمع روز دوشنبه آنان در شهرها و روستاهای ایران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که میشنوید. بخش دوم خبرها را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان برای دومین بار در یک ماه گذشته اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران با انتقاد از افزایش نیافتن دستمزدشان از سوی مسئولان مجتمع طی 5 سال گذشته گفتند ابتدا قول دادند که اگر خط تولید راه اندازی شود دستمزد افزایش پیدا می کند، اما به این وعده عمل نکردند. کارگران بندر مجیدیه در ماهشهر اعتصاب و تجمع کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته شده است
یا بندر صادراتی مجیدیه است، تجمع کارگرانه، یک ماه کار کردن، نه حقوقی نه قراردادی، الان هم پیمانکار میخواد اخراجشون کنه، نیرو از دسفول بیاره. یعنی وضعیت بومیگرایی و اشتغال اینه، همه شون هم زن و بچه دارن، دم عید هم هست، نه حقوقی دادن، الان هم به جای اینکه حقوق بدن میخوان اخراجشون کنن.
ده ها تن از کارگران شهرداری شوش در اعتراض به پرداخت نشدن بین 2 تا 4 ماه دستمزد خود در مقابل فرمانداری شهرداری شوش تجمع کردند. آنها خواستار دریافت دستمزد، تغییر وضعیت قرارداد و اجرای طرح طبقه بندی شدند. شهرداری شوش حدود 400 کارگر دارد. عبدالحسینی حسینی شهردار شوش پیشتر گفته بود شهرداری هیچ منبع درآمدی ندارد و در پرداخت دستمزدها با مشکلات زیادی مواجه است. اعتصاب و تجمع کارگران شرکت پتروشیمی رازی در منطقه نفتی ماهشهر در روزهای هفته اخیر ادامه یافت. کارگران این شرکت به اخراج یک نماینده و 7 تن از همکاران خود از سوی کارفرما معترضند و بر بازگشت به کار آنها تاکید می‌کنند. کارگران شرکت پتروشیمی رازی پیشتر خواستار انتخاب یک نماینده از سوی خود شده بودند که واکنش منفی کارفرما را به دنبال داشت. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که مسئولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ماهشهر به اخراج 8 کارگر بی‌اعتنا بودند. کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز دست کم 4 روز اعتصاب و تجمع کردند. کارگران به پایین بودن سطح دستمزد در مقایسه با تورم و سوء مدیریت در شرکت اعتراض داشتند. کارگران اعتصابی همچنین خواستار تشکیل شورای کارگری شدند. آنها به تحقق نیافتن وعده‌های کارفرما و مسئولان برای تحقق مطالباتشان اعتراض داشتند. در آبان ماه نیز اعتصاب 1 هفته‌ای در شرکت موتورسازان انجام شد که پس از وعده‌های کارفرما و مسئولان پایان یافت. شماری از رانندگان اتوبوس در کرمانشاه دست کم 2 روز اعتصاب کردند. در فیلمی که در این ارتباط در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته می‌شود
روز دوم که اتوبوسی توش ترمینال شماره 1 کرمانشاه نیست. مسئولان هم هیچ چیزی نمیگن.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب 300 تن از رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی ارومیه خبر داد. آنها به تمدید نشدن قرارداد، پرداخت نشدن مطالبات و وعده‌های توخالی مسئولان اعتراض داشتند. پیش از این خبرگزاری ایلنا به نقل از تجمع کنندگان نوشته بود مسئولان شهرداری ارومیه برای رانندگان احترام قائل نیستند و به مطالبات منطقی آنان و نیز مصوبات خود پایبند نبودند. یکی از رانندگان گفته بود هزینه تعمیر و نگهداری اتوبوس ها بسیار بالاست و از وسع رانندگان خارج است. پرسنل و کارمندان بیمارستان مهرگان مشهد در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت کاریشان با توجه به تعلیق فعالیت بیمارستان و پرداخت نشدن دستمزدشان در مقابل این مرکز درمانی تجمع کردند. همچنین به نوشته تارنمای داوطلب، همزمان با ادامه و اوجگیری سویه اومیکرون در ایران، پرستاران و کادر درمان در شماری از شهرهای ایران تجمع‌هایی برگزار کردند. معترضان از جمله در تهران، مشهد، پل دختر، ایلام، رشت، رودسر، همدان، یاسوج، سنندج، کرمانشاه، بوشهر، اهواز و ارومیه تجمع کردند. برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب 3 و تبدیل وضعیت تمامی نیروهای غیر رسمی از جمله 89 روزه، ساعتی، شرکتی و تمدید طرح از مطالبات اصلی پرستاران بود. بیش از 2200 پرستار شرکتی و حدود 10000 پرستار قراردادی با بیش از 10 سال سابقه در نظام سلامت مشغول فعالیتند و انتظارشان برای تبدیل وضعیت کاریشان سال هاست که تحقق نیافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد. این شعار معلمان در شیراز در تجمع دوشنبه گذشته بود. تجمعی که همزمان با تجمع‌های اعتراضی معلمان و بازنشستگان فرهنگی در بسیاری از شهرها و روستای ایران همراه بود. تجمع کنندگان در اردبیل هم علیه دولت و مجلس شعار دادند.
دولت خیانت می کند، مرز شناخت می کند. دولت خیانت می کند، مرز شناخت می کند.
در تهران هم از آنچه وعده های توخالی مجلس نامیده شد انتقاد شد. در یاسوج و شهرهای دیگر تجمع کنندگان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت در سالیان اخیر همواره یکی از مطالبات معلمان بود که دوباره در این تجمع ها مطرح شد، از جمله در کرمانشاه. و در اصفهان.
آموزش رایگان حق فرزند ایران.
آموزش رایگان حق فرزند ایران.
آموزش رایگان
حق فرزند ایران.
آموزش رایگان
حق فرزند ایران.
آموزش رایگان حق فرزند ایران.
در سنندج مختار اسدی از فعالان صنفی معلمان کردستان در سخنانی گفت:
با بدبختی میان مدرسه دیپلم میگیرن، قانون اساسی اصل 30 اعلام میکنه آموزش رایگان تا مقطع دیپلم. کدوم رایگان؟ تا مقطع دیپلم پولیه، بعد از دیپلم پولیه، تا فوق لیسان دکتر همون دانش آموزی که اولیا نگرانن که مبادا دو روز تو درساش تاخیر بیفته. اولیای محترم، برادر عزیز من، خواهر عزیز من، تو سرتاسر ایران، منظورم کردستان نیست، سرتاسر ایرانه، چون من به منافع ملی فکر میکنم نه به منافع منطقه‌ای. عزیزان، دانش آموزی که میاد دیپلم میگیره، لیسانس میگیره، فوق لیسانس و دکترا بیکار میشه، تو خونه میشینه، معتاد میشه، دست به خودکشی میزنه، مجبور میشه از ایران خارج بشه. ای مسئولین نادان مملکت، تا کی ما باید منو نادیم؟ من معلم باید نظارگر این باشم که شاگردام از دریای مدیترانه رد بشن، پناهندگی و حقارت رو تو اروپا قبول کنن و تو دریا خفه بشن. تا که این منتظر این باشم ببینم احترین مرزهای این مرز و بوم از ایران خارج بشن و تو دانشگاه های خارج از کشور کار کنن و مملکت ما رو پخمگان بر عهده بگیرن. من میدونم همکاران نگران حال منن، میدونن که بعد از این برای من مشکل پیش میاد، ولی مهم نیست. صحبت های من و این معلمان دقیقا اصل منافع ملی ملت ایرانه. اجازه بده. نیروهای امنیتی، نیروهای اطلاعاتی، شما برادران ما هستید، عزیزان ما هستید، شاگردای ما بودید، ازتون نمیترسیم. اگه با ادب با شما صحبت میکنیم این بر اثر خصلت معلمی ما و ادب معلمی ماست. ما داریم با قلم با شما صحبت میکنیم. نیروهای امنیتی، مسئولین، ادارات، شما هم موظفید با قلم با ما صحبت کنید. شما هم باید با زبان مدنیت، با زبان گفتمان و دیسکورس مدنیت با ما صحبت کنید. حق ندارید با خشونت صحبت کنید.
این تجمع‌ها با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. پیش از آن هم بر اساس این فراخوان معلمان در صدها شهر و روستا 2 روز در مدارس تحصن کردند و سر کلاس‌های درس نرفتند. این اعتراض صنفی 3 روزه از دید بسیاری از فعالان صنفی در مقایسه با دیگر اقدامات اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و وسعت اعتراض‌ها کم سابقه توصیف شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس:
اعتراضات صنفی آموزگارا در مقایسه با سایر گروه‌های حرفه‌ای پردامنه‌ترین و از نظر زمان طولانی‌ترین اعتراضاتیه که در 20 سال اخیر در ایران دیده شده و از این نظر میشه گفتش که هم این اعتراضات نشون دهنده اهمیت مطالباتیه که اونا دارن و هم اینه که این مطالبات بین معلم‌ها خب بسیار عمومیت داره، یعنی یه بخش مهمی از معلم‌ها میپیوندن به این جنبش و برای همین هم این جنبش هم ادامه پیدا کرده، هم در سطح وسیع و در شهرهای مختلف تکرار شده. همه اینا نشون میده که شکاف بزرگی بین اونچه که معلم‌ها میخوان در طول سالهای اخیر و اونچه که دولت حاضر شده بهشون بده یا توجه کنه به حرفاشون وجود داره و خود این یه نوع بود آسیب شناسانه داره برای آموزش ایران، برای اینکه تداوم این بحران نشون میده که در واقع شکاف عمیقی از بین مسئولین و اصلی ترین بازیگران نظام آموزشی، یعنی معلمان.
اما بشنویم که معلمان در دیگر تجمعها چه گفتند. سخنان فرهاد حاجت‌پور، رئیس کانون بازنشستگان فرهنگیان در بندر انزلی را میشنویم که تاکید میکند معلمان تا تحقق مطالباتشان به اعتراض ادامه خواهند داد.
معلمان فریاد میزنند که دیگر برای ما رمقی باقی نمانده است. معلمان فریاد میزنند که حال جامعه ایران خراب است، زیرا حال معلم خراب است. معلمان فریاد میزنند استقلال یک کشور به آموزش و پژوهش یک کشور وابسته است. معلمان فریاد می‌زنند که ای حاکمان، ما به لحاظ معیشت در مصیبت هستیم. معلمان فریاد می‌زنند منزلت معلم در جامعه از بین رفته است. و حال ای دولتمندان، مجلسیان، پاستور نشینان، یا نمیدانید یا نمیخواهید بدانید یا خودتون را به ندانستن زده اید و این را بدانید، جنبش معلمین یک قدم عقب نشینی ندارد.
یکی از فعالان صنفی معلمان در همدان هم گفت:
از خودم میپرسم چرا حرف من را نمیشنوند؟ بس خودم به خودم جواب میدم، چون سرگرمند، چون خیلی هاشان در رفاهند، تقصیر ندارند. صدف وقتی گوهر توشه، مروارید توشه، درش بسته میشه محکم، دیگه نمیداند که اطرافش چی میگذره و چاره نیست این که با تیغ بیای سراغش و دهانشو باز کنی. خواهند سبک ساخت به سر دوشی تیرش، خواهند سبک ساخت به سر گوشی تیغش. از گوهر اگر گوش صدف کر شده باشد.
در این تجمعها قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز قرائت شد. بر اساس این قطعنامه معلمان خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در سال جاری، توقف خصوصی سازی و پولی سازی آموزش، برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت طبق اصل 30 قانون اساسی، رسیدگی به حقوق نیروهای خدماتی مدارس و تامین امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و قراردادی شدند. در این قطعنامه تاکید شد که بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض باید متوقف شود و معلمان زندانی آزاد شوند. قطعنامه همچنین از سیر قهرقرایی ساختار آموزش در ایران انتقاد کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض به ادامه دربند بودن معلمان و خط سرکوب فعالان صنفی اعلام کرد که مرعوب این سرکوب‌ها نخواهد شد، بر عهد خود با معلمان وفادار است و فعالان صنفی برای تحقق عدالت و آزادی حاضر به پرداخت هزینه هستند تا به جامعه و دانش آموزان خود درس حق طلبی بدهند. سخنان رسول بداقی از اعضای شورا را می‌شنویم.
همکاران ما در سراسر کشور از ما خواستند چنانچه دولت تن به خواسته های معلمان نده، اسفند ماه رو گفتن به صورت پیوسته دیگه مدرسه تعطیل بشه و پس از اون بعد از تعطیلات عید دوباره هم اعتصابات سراسری تر، گسترده تر و سراسری خواهد شد و این روندیه که معلم ها از ما خواستند. از شورای هماهنگی در نظرسنجی ها، در گفتگوها، در مدرسه، در دیدارها، در خود تجمعات معلم ها از شورای هماهنگی میخوان که اعتصاب سراسری تا رسیدن به خواسته ها دیگه زمان براش مشخص نکنیم. این خواست همکاران ماست.
یکی از سخنرانان در تجمع بهشهر، محمود بهشتی لنگرودی، از فعالان صنفی معلمان بود که شعرخوانی او را با هم می‌شنویم.
بیگمان یک روز می آید به سر، می رسد فردای زیبای دگر. همراهان این اشک‌ها و ناله‌ها، آه جانسوز همه پروانه ها، وحشت این قفل‌ها، زنجیرها، سایه‌ها، دیوارها، شمشیرها، آتش این ظلم‌ها، این کینه‌ها، بغض‌های مانده اندر سینه‌ها، می‌برد فریاد ما تا کهکشان، می‌رسد دوران وصل عاشقان. همراهان این خانه روشن می‌شود، کوچه غرق یاس و سوسن می شود، بیگمان زنجیرها وا می شود، جشن در هر کوچه برپا می شود. شهر ما، شهر ما یک روز زیبا می شود، مهربانی ها شکوفا می شود. همراهان آرام باشید و صبور، می رسد هنگامه جشن و سرور.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. دومین مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان کردستان در سنندج برگزار شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در این مجمع بیش از 1500 معلم و فرهنگی شرکت کرده بودند. این شورا نوشت با وجود اینکه اجازه داده نشد معلمان جلسه خود را در مکانی که برای برگزاری مجمع عمومی هماهنگ کرده بودند برگزار کنند، اما آنها به رغم حضور نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی در خیابان مجمع را برگزار کردند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شماری از شهرهای ایران تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. این تجمعها از جمله در خرم‌آباد، کرمانشاه، مشهد، قزوین، اهواز، رشت و تبریز در مقابل اداره های کل تامین اجتماعی برگزار شدند. در این ارتباط بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت به نشانه وضعیت نامناسب معیشتی خود سفره را پهن کردند و با قاشق بر آن سفره خالی میکوبیدند.
وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه.
همچنین بازنشستگان تجمع کننده در تبریز خواستار برکناری مدیران تامین اجتماعی شدند.
این مردم آذربایجان، نه تنها آذربایجان، کل کشور بر شراره شما را میخواهد.
صحیح.
بگیر بیرون آگر، استقبال استقبال.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش و همسانسازی کامل حقوق ها شدند. همچنین ده ها تن از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. در یک سند خیلی محرمانه که از جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در روز 30 آبان به دست رادیو فردا رسیده، گفته شده که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش یافته است. بر اساس این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در نشستی که در قرارگاه سارالله برگزار شد گفت اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی گزارش داد که تجمعات در سال 1400 نسبت به سال 99 48% افزایش یافته و تعداد تجمع کنندگان نیز 98% رشد داشته است. او افزود تجمع‌های اقتصاد پایه 56% نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تجمع‌های کارگری 136% افزایش داشتند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره این سند عقیده دارد.
این سند از این لحاظ که خب آماری رو ارائه کرده که با واقعیت همخوانی داشته قابل اهمیته، اما این افرادی که در این جمع بودن همشون آدم های امنیتی هستن، یعنی به نوعی تمام این اطلاعات طبقه بندی شده در دستشون هست و خبر دارن، خودشون تو اون مملکت دارن زندگی میکنن، میدونن یه دونه نون چه قیمتی داره، میدونن وضعیت افکار عمومی چیه، تجمعات، مطالباتشون، گستردگی اعتراضات از دی 96 بگیرید، آبان 98 بگیرید، وضعیت فعلی، این که خب الان کرونا اومد یه مقداری به اینا یه تنفسی داد، یه مقدار با توجه به بحث پروتکل‌های بهداشتی و اینا خب مردم از تجمعاتشون بازکاسته شد، ولی اینا خودشون میدونن و این بحثی که ارائه میکنن که حالا مثلا به صورت مسکن بیان یه مقداری در رابطه معیشت اقدام کنن، یه مقداری مثلا انرژی مثبت بدن، از این جور مسائل، اینا درمان درد نیست. واقعیت اینه که سیستم ناتوانه، سیستم شکست خورده. نظام جمهوری اسلامی در همین دهه انقلابی که اینا دارن الان تصویر میکنن واقعیت عیانش شکست خورده، تمام به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ ارتباطات خارجی. وقتی کشور رو چوب حراج میزنن به دست چین و روسیه میدن، تمام اینا شکسته، این سیستم شکست خورده، بنابراین هیچ راه درمانی وجود نداره. این که اعتراضات میشه، اعتراضات تازه با توجه به این موج سرکوب، الان شما ببینید تو همین هفته اخیر چقدر فعالین کارگری دستگیر شدن، چه بلای سر کیوان حسینی آورده بودن، یا به نوعی تمهیدات امنیتی اینا تا چه حدی افزایش پیدا کرده. ولی با تمام این مسائل این سیستم نمیتونه جون سالم به در ببره، چون به لحاظ روابط و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تماما بحران شده و فاسده، فساد در عمق تار و پود این جا گرفته.
آقای ابوذر خانی اضافه می کند
آقایون خودشون هم می دونن ولی انقدر نگرانن که خواب راحت ندارن، دیگه نمی تونن این وضعیت رو جمع کنن و روز به روز بدتر میشه، هر روز بدتر از دیروزه و هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که بتونن ادامه بدن. محیط زیست تخریب شده، اقتصاد تخریب شده، وضعیت کارگرا و وضعیت زندگیشون، دستمزدشون، تورم 60% تورم، ابر تورم در راهه. اینا چجوری میخوان اقتصاد رو نجات بدن؟ هیچی نمیمونه، در همه ابعادش رو به فروپاشیه. فقط سرنیزه دست گرفتن، سرنیزه هم یه خاکریز رو کافی از دست بدن. اگر یک خاکریز رو، یک شهر رو از دست بدن، اون رو در رویی که بخواد بین مردم و حکومت اتفاق بیفته، این سیل اینا رو میبره، چیزی نمیمونه ازشون.
در همین حال به گزارش خبر آنلاین، احمد نادری نماینده مجلس از تهران با انتقاد از آنچه رویکردهای اشتباه در لایحه بودجه نامید، هشدار داد ایران در سال 1401 شاهد شورش‌های عظیم اجتماعی خواهد بود. وبسایت کبنا نیوز نوشت استان کهگیلویه و بویراحمد از استانهای با جمعیت بالای روستایی در ایران است و اشاره کرد از جمعیت 713 هزار نفری این استان حدود 44% در روستاها زندگی می کنند که شامل بیش از 1700 روستا می شود. در این حال کمبود امکانات در برخی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بیداد می کند. کبنا نیوز نوشت وضعیت برخی از روستاها چنان اسفناک است که اهالی آنها حاضرند از روستای خود دل بکنند و به حاشیه شهرها پناه ببرند. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا اعتقاد دارد این مشکلات فقط مختص استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و اضافه می کند
تعریف روستا در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تغییر کرده، یعنی روستا تنها به یک منطقه جغرافیایی ویژه‌ای گفته میشه که مردم ساکن در اون منطقه عملاً کسب و کار اقتصادشون بسیار وابسته به طبیعت، تولید کننده محصولات غذایی متفاوت هستن، مشاغل خانگی دارن که در پیوند با طبیعت، مثل تولید انواع پنیر و محصولات فراوری شده گوشت و نان و همینطور دامداری، ولی عملاً از دسترسی به امکانات اولیه زندگی مثل خدمات درمان و سلامت، تحصیل فرزندانشون، راه و جاده، پل و همینطور امکاناتی مثل دسترسی به مخابرات و تکنولوژی اینترنت مشکلی و تفاوتی با وضعیت شهرها ندارن. این باعث شده که این مسئله مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیره. با همه اینها حتی ما سیاست‌گذاری‌های جدی داریم در کشورهای توسعه یافته، به طور مثال در همین اتحادیه اروپا، برای مهاجرت منفی مثل وام‌های اشتغال به جوانان روستایی و حمایت از زنان روستایی و پروژه‌های متفاوت دیگه. در ایران هم ما مسئله بسیار جدی‌تر از اینه، به خاطر اینکه ما مسئله مهم سلامت و خدمات درمان و سلامت، همینطور مسئله جدی داریم با کمبود کلاس درس و معلم و در دسترسی به حتی اولیه ترین امکانات برای زندگی. به طور مثال در استان کهگیلویه بویراحمد که 46% ساکنانش در روستا زندگی میکنن، ما مشکل بسیار جدی در دسترسی به خانه سلامت و درمان داریم. آمار میگه که به 15,000 روستا در ایران از هر گونه مرکز بهداشت و سلامت محروم هستن و فقط 11% روستاییان ایران داره مرکز بهداشت هستن. تازه اونها هم درشون پزشک به طور دائم حضور نداره، حتی پزشک عمومی. به ازای همه 28 میلیون نفر جمعیته که در اشایر و روستایی که در اینا هست، به ازای هر 4000 نفر جمعیت فقط یک پزشک عمومی وجود داره.
خانم بهرامی همچنین میگوید
در حوزه تحصیل و دسترسی به کلاس درس و امکان تحصیل برای کودکان روستایی هم شرایط بهتری نداریم. به ازای هر 30 دانش آموز در مقطع ابتدایی فقط یک معلم داریم. بخش زیادی از مدارسمون که در مناطق صعب العبور هستن، حتی جان معلم و دانش آموز در خطر برای رسیدن به مدرسه و کلاس درس. فضاهایی که وجود دارن اغلب ناامن هستن. حمایت از کشاورز و روستایی در حوزه دسترسی به راه و پل و سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه انجام شده در اون مناطق هم اغلب یا ناکافی بوده یا اینکه دوامی نداشته، یعنی با سیل یا خشکسالی به راحتی از بین رفته. میتونم اشاره بکنم به بیش از 10 سال گذشته از اینکه 41 روستا در آبگیری سد گتمن زیر آب رفتن و مدفون شدن و همچنان این ساکنان این روستاها آواره هستند و خسارت اونها پرداخت نشده، مثل بسیاری از روستاییان در استانهای سیل زده ایران. و اما به همین دلیله که در ایران امروز با بیش از 30,000 روستای خالی از سکنه مواجه هستیم و افزایش روزافزون جمعیت حاشیه نشینان و این که ما در دهه 50 در واقع جمعیت روستاییمون به بیش از نصف تقلیل پیدا کرده. به این ترتیب خب میتونیم تصور بکنیم که چه آینده‌ای منتظر شرایط روستایی ما، مناطق روستایی در استانهای مرزیه که به هر حال امنیت آب و خاک رو تضمین میکنن، کشاورزان ارشدی که نقش مهمی در امنیت تولید مواد غذایی دارن و این مسئله رو با چالش‌های جدی در آینده مواجه خواهد کرد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.